بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مستشکل مجددا برگشت و شبهه خودشون رو با تاکید و پافشاری بیشتری مطرح کردن. شبهشون اینه که طرحی که حکما در باب عمومیت قدرت باری تعالی دارند منجر به سلب اختیار از انسان و جبری بودن مطلق افعال انسان میشه. این صورت رو ما در جلسه قبل، آخر جلسه قبل خوندیم. اینا میگن اگر ما بگیم اراده الهی، قدرت الهی شامل همه افعال هست، از جمله افعال اختیاری انسان، وقت اراده الهی متخلف از مراد نیست. یعنی قطعا اون چرا که مورد اراده الهی قرار گرفت محقق میشه، اون چرا که قدرت الهی بهش تعلق گرفت محقق میشه. اگه افعال اختیاری ما هم همینجوری باشه، اون ضرورتا باید پس از اراده الهی محقق بشه. اختیار انسان در اینجا چه نقشی داره؟ طبیعتا اختیار بی‌معناست، افعال انسان مطلقا جبری خواهد شد. مستشکل میگه نه تنها بحثایی که حکما در باب قدرت الهی و شمول او نسبت به افعال اختیاری منجر به سلب اختیار انسان میشه و جبری بودن انسان، مجبور بودن انسان در همه افعالش رو تداعی میکنه، اون چرا حکما در باب علم باری تعالی گفتن هم به بحث جبر انسان و مجبور بودن انسان در همه افعال کشیده میشه. چرا؟ خاطر اینکه شما علم حق تعالی در موتن ذات به مطلق ماسوا رو اثبات کردید، حتی جزئیات. خب ما میپرسیم، سوال میکنیم، اگر باری تعالی این گونه علم داشته باشه، معناش اینه که به تمام افعال و کرده ها و گفته های منم تا یا آمد علم داره، هر کاری که من میکنم علم داره. طبیعتاً آیا میشود در عمل و در عالم خارج خلاف آن چرا که علم الهی بهش تعلق گرفته محقق بشه؟ امکان نداره. همونگونی که خداوند عالم، همونجوری محقق میشه. پس افعال من ضرورتاً باید به همین شکل انجام بگیره. بنابراین انسان هیچ اختیار در افعالش نداره و مجبور در افعالش خواهد بود. پس آنچه را حکما در باب علم گفتند و آنچه را که در باب قدرت گفتند، هر دو در افعال اختیاری انسان منجر میشه که افعال اختیاری واقعا اختیاری نباشه و تحت جبر انجام بگیره. ما اون قسمت در واقع بحثایی رو که در باب عمومیت قدرت الهی و اینکه فعل انسان رو جبری میکنه، ترازم بین این دو تا رو در جلسه قبل گفتیم. این قسمت دوم نگفتیم کلام میکنیم، باز وجه آخر کسی اینجا به وجه آخر مطرح شده، ولی ما میدونیم داره به وجه دیگری جبری بودن اعمال انسان رو تبیین میکنه. وجه قبلی استفاده از مباحث قدرت و عمومیت قدرت الهی بود در جبری بودن افعال انسان. این وجه دیگر با استفاده از مباحثی است که حکما در باب علم حق تعالی گفتند و به وجه آخر ما وقع من الفعل متعلق به علمه تعالی. همه افعالی رو که انجام میشه و سر میزنه از انسان متعلق علم باری تعالی است. یعنی پیش از این که انسان خلق بشه کارهایی رو به خود انجام بده، خداوند علم داره به او و تمام کارهاش. اگه اینجوریه، تا وقوعه ضروریون، وقوع این عمل ضروری قطعی و الا عاد علمه جهلا. اگر بخواد واقع نشه، علم باری تعالی جهل خواهد شد. تعالی عن ذلک، خداوند بزرگتر از این هستش که علمش جهل باشه. فالفعل جبریون لا اختیاریون، پس فالفعل جبریون لا اختیاریون، پس فعل جبری هستش، به نوع جبری انجام میگیره و اختیاری نیست. یه همون شبه جبر علمی هستش، مشهور است، از خیام هم تو زبان ها افتاده. و اکثرا هم تو عموم مردم و جوان ها و دانشجویان اینا که آدم برخورد میکنه همین شبهه تو ذهنشون هست، همین شبهه جبر علمی که اگر خداوند عالم است به همه چیز و اینکه من چی کار انجام میدم و آینده من چیه، بهشتی هستم یا جهنمی هستم، او از اون جهت که علم الهی قطعیه و خطا ناپذیره طبیعتا باید همینجوری بشه. اگه بخواد همینجوری بشه این معنیش اینه که من هیچ اختیاری در افعال خودم ندارم. بیشترین چیزی که تأثیر داره در اون شبه جب تو فضای علم باری تعالی هست. تو فضای قدرت هم اونایی که مقدار بیشتر کار کردن تو فضای علت و معلول اینها توجهات داشتن، از اون ناحیه هم بحث شبه جب مطرح میشه که در جلسه قبل هست کردیم امروز هم اشاره بشه. خب پاسخی که علامه به این شبه میده چیه؟ خب شبه دارای دو تا شاخه بوده، دو قسمت بوده، یکی جریان عمومیت قدرت الهی و جبری شدن افعال انسان و یکی هم جریان علم الهی و جبری شدن افعال انسان. ابتدا شاخه اول رو محل بحث قرار میده. الله میفرماد، پاسخ خیلی خوبی هم اینجا مطرح میفرماد، الله میفرماد که اراده الهی، قدرت الهی تعلق میگیره به فعل با هر خصوصیتی که اون فعل داره. مثلا شما 3 تا 4 تا فعل رو در نظر بگیرید که هر کدوم از این افعال مجموعه ای از خصوصیات درشون هست. مثلا یک فعلی فرض کنید که بخواد دوام داشته باشه، یک فعلی میخواد منقطع باشه، همون فعلی که میخواد دوام داشته باشه 4 تا 5 تا خصوصیت دیگه هم داره. مثلا فعل مجرده و بدون استفاده از آلات مادی میخواد انجام بگیره، یک فعلی نه با آلات مادی میخواد صورت بگیره، یه سری خصوصیت دیگه اون یکی داره، یه سری خصوصیت دیگه این فعل داره، مجموعی از خصوصیات رو فعل دیگری داره. اراده و قدرت الهی به همه ما سوا از جمله افعال تعلق میگیره با همه خصوصیاتی که اون افعال و اون معالی در خودشون دارن. خب اگر یک فعلی فعل طبیعی باشه، مثل این که یک سنگی رو شما مثلا فرض کنید در نقطه بالا که نگه دارید این که رها بکنید خب میاد به طرف پایین، این فعل طبیعیه، خب اراده الهی تعلق میگیرد به این فعل با همه خصوصیاتی که داره که به نوع طبیعی است، لاانشعورن هست و خصوصیت دیگری که درش هست. اگر یک فعلی فعل طبیعی نباشه، خصوصیت دیگه داشته باشه، با همون خصوصیات متعلق قدرت و اراده الهی قرار میگیره. حالا ببینید تو محل بحث خودمون، ما بحثی که داریم راجع به افعال اختیاری انسان، افعال اختیاری انسان مجموعه ای از خصوصیات هم باشه، مجموعه از خصوصیات، مثلا فرض کنید که این فعل باید با آلات و جوارح مادی صورت بگیره، این دست از موادی رو لازم داره، این فرض کنید که مواد و شرایط بیرونی لازم هست، و همه اینا رو در نظر بگیرید به اضافه یک خصوصیت دیگر و اونم اختیار خود انسانه، اراده خود انسانه. قدرت و اراده الهی تعلق گرفته است به تحقق این فعل، یعنی این فعل با مجموعه خصوصیاتی که داره از جمله اراده و اختیار انسان. و تعبیر علامه جالبی که اگر این فعل بخواد از روی اراده و اختیار انسان سر نزند، در اینجا مراد از اراده الهی تخلف پذیرفته، یعنی اراده الهی اینجا ناقص در اومده. اراده الهی اگر بخواد کامل باشه در فعل اختیاری انسان، معناش اینه که فعل اختیاری اختیاری صورت بگیره، اگر اختیاری نباشه و ارادی نباشه تخلف از اراده الهی شده. پس بنابراین اراده الهی تعلق گرفته است به فعل اختیاری با خصوصیت اختیاری و ارادی بودن انسان. در نهایه علامه طباطبایی تو همین بحث یه چند تا تعبیرها و اصطلاحات فلسفی رو به کار بردن که کمک میکنه به تفهیم بیشتر این بحث. در اینجا اشاره‌ای به اون اصطلاحات و اون فضاها نکرده. یکی از چیزایی که خیلی پافشاری میکنه علامه در نهایت بحث اراده طولی بودن در واقع بین اراده هفتارا و اراده انسان وضعیت طولی داشتن این هاست. یعنی خیلی بحثایی که اینجا کرده بعد میگه نگاه کنید اینا در عرض همدیگه نیستن، در طول همدیگه هستن و چون در طول همدیگه هستن لذا با همدیگه در تضاهم و تعارض نیستن. اگر اراده انسان با اراده الهی در عرض همدیگر بودن خب متنافی بودن، اما چون در عرض هم نیستن در طول همدیگر هستن به همین خاطر تنافی ندارن. این یکی از اصطلاحاتی که تو نهایی هی تکرار میکنه شکافر میکنن. یه اصطلاح دیگری که ما پیش از این در باب علت و معلول هم باش اشاره آشنا شدیم و اشاره ای بهش کردیم بحث فاعلیت به تسخیره. فاعلیت به تسخیر مهمه. فاعلیت به تسخیر غیر از این استش که فاعلی مثلا مکره بر فعل بشود، فاعلیت به تسخیر که در نهایی هم اشاره کوتاهی به این بحث شده، یعنی فعل فاعل و فعلش با همه خصوصی که داره همش معلول یک فاعل برتر باشه. اینجا میگیم اون فاعلی که در این فعل انجام میده به تسخیر فاعله، فاعل تسخیری. فاعل تسخیری منافات با این ندارد، یعنی فاعل به تسخیر نه یعنی فاعل به جبر. در همونجا یه فاعل به جبر داشتیم، یه فاعل به تسخیر. فاعل به تسخیر با فاعل به جبر فرق میکنه. در نهایه یکی از واژه‌هایی که ازش استفاده کرده بحث فعالیت به تسخیره. باز یه تعبیر دیگه هم در نهایه به کار رفت که اونم اهمیت داره. اصلا فضای فاعلیت حق در افعال اختیاری انسان با فعالیت انسان در فضای فعل اختیاری اصلا با هم متفاوته، فازش متفاوت هستش. در صحنه ایجاد به وجود آوردن اشیا فعالیت حق داره عمل میکنه، اما فعالیت انسان تو صحنه ایجاد اشیا نیست، توی فضای دیگری ما باید اینو معنا بکنیم. یه طرحی در نهایه اومده، مثلا فرض کنیم که فرمایشات خود آقایون اشاعره هم میتونه یک طرح دیگه تلقی بشه با بقیه از اصلاحات. اصلا فضای پیاده شدن فعل حق تعالی با فضای پیاده شدن فعل انسان در افعال اختیاری دو فضای متفاوت هستند، با هم دیگر در تضاهم نیستن. اون طرحی که علامه توی نهایه داده به این شکله که فاعلیت حق در فضای تحقق فی نفسه اشیا و افعال، تحقق فی نفسه یعنی داره حلیه بسیطه در ارتباط با حلیه بسیطه به اونها وجود میده، ولی فعالیت انسان در افعال اختیاریش تو حیطه جعل تألیفی و ترکیبیه، تو حلیه مرکبه داره عمل میکنه. اینکه این فعل مال من باشه و مستند به من باشه داره عمل میکنه. فعالیت حق در تحقق بخشیدن و ایجاد نفسی اونها داره عمل میکنه. این دو فضای متفاوته. در نهایه روی این مفاهیم و روی این گفتارها پافشاری شده و همه اونها زبان انسان رو قوی‌تر و غنی‌تر میکنه در اینکه بخواد این شبهه و این بحث رو پیگیری بکنه. خب این در ارتباط با شاخه اول از شبهه. در ارتباط با شاخه دوم از شبهه که شبهه علمی بوده، جبر علمی بوده، پاسخ الله باز به همین شکلیست که در قسمت قبل ارائه کردم. توی شبهه جبر علمی معمولا وقتی ما هم میخواییم پاسخ بدیم میگیم علم به یک چیزی هیچ دخالتی در چگونه برگزار شدن اون فعل نداره. مثلا اگر کسی بیاد همین شبهه جبر علمی رو از شما بپرسه و شما با چند تا مثال میخواید بهش نشون بدید که علم الف هیچ ربطی به نوع عمل کرده شیء ب نداره، مثلا مثال میدهید براش، میگید یه استاد یه معلم همون چند روز اول که با یک دانش آموز آشنا میشه، با زبان به کار آشنا میشه، مثلا میدونه که این رو دیگه به نحو قطعی میدونه که این فرض کنید که نمیتونه دانشمند برجسته این رشته میشه، حداقلش اینه، این رو میدونه. والا علم این آقا که این آقا نمیتونه دانشمند برجسته این رشته بشه باعث میشه که اون دانشمند برجسته نشه، یا اون رفتی به عمل کرده او و داستان او نداره، این علم تأثیری در روند حیات او نداره. یا مثلا مثال میزنیم میگه طبیب مریضی وقتی رفته پیشش، طبیبی که خیلی حاذقه در برخی از بیماری‌ها، میتونه متوجه بشه که این دیگه چندان عمری نخواهد کرد. حتی الان هم مثلا بعضی وقتا به اثر تجربه اینا میگه مثلا 20 روز بیشتر نمیمونه، یک ماه بیشتر نمیمونه، دو ماه بیشتر نمیمونه. خب علم این طبیب اینجوری نیستش که بعدا بیم یه این طبیب رو بگیریم بگیم شما قاتل هستید، اینا رو شما کشید، چون شما میدانستید که این میمیره و دیگه نمیشه که غیر از این بشه، حالا که مرده پس باید یقه شما رو بگیریم. خب معمولا به این شکل جواب داده میشه. این جواب از جهت خوبه، ولی در باب علم الهی یه مقدار وضع متفاوته، چون علم الهی علم فعلی، این علمی است که در مسیر عمل نقش داره، برخلاف این مثال هاست. این مثال ها خوبه برای استاد فرمان ها خوبه. در اون جهتی رو که خود ذهن او شبه پیدا کردن خوب حل میکنه، ولی با توجه به برخی از مباحث ما میدونیم که در باب واجب الوجود دقیقا نمیتونیم به این شکل بحث بکنیم. لذا علامه در اینجا بحث رو بگونه دیگری پیاده کرده و همین هم خیلی خوب و عالی. بحث رو به شیوهی که در باب قدرت تبیین کرده به همون شیوه در باب علم الهی هم پیاده میکنه. علم الهی تعلق میگیرد به افعال، اما با همه خصوصیاتی که اون افعال دارند. خب خصوصیتی که افعال اختیاری و ارادی انسان داره چیه؟ مهمترین خصوصیتش اختیار و اراده انسانه. علم الهی تعلق میگیرد به تحقق عمل اختیاری انسان. این جمله جالبه که الله در آخر بحث به کار برده، که اگر در اینجا عمل انسان و فعل انسان بدون اختیار انجام بگیره علم الهی جهل میشه. یعنی علم الهی تعلق گرفته به افعال انسان ها با هم خصوصیت هایی که داره. از جمله مثلا یک عملی از انسان میخواست سر بزنه از روی غفلت، از روی بی‌توجهی، بدون اختیار، در حال خواب. خب علم الهی از ازل تعلق گرفته که این در حال خواب یه فصل لگدی به کسی میزنه، خب باید همینجوری واقع بشه دیگه، این در حال خواب باشه، غفلت هم باشه، بدون توجه باشه، التفات نداشته باشه. خب یه وقتی هم علم الهی تعلق میگیرد به عمل انسان از روی اختیار، علم الهی تعلق میگیرد به عمل اختیاری انسان. خب اگر این عمل اختیاری صورت نگیرد علم الهی جهل میشه. بیان اونی که علامه در باب علم دارن مشابه همون بیانی که در باب قدرت پیاده میکنن. این رسم را در باب رو بکنیم. قلتو در پاسخ به این شبهه باید تبیین بکنیم این نقطه را. علامه دو مرحله کار کرده. تو ام قلت قبلی وقتی در مقام قلتو میخواستن پاسخ بدن فرمودن براهین این اختزا رو میکنه به نحوه قطعی که قدرت الهی عمومیت داره و همه یه چیزها از جمله افعال اختیاری انسان رو هم پوشش میده. پس اگر مسائلی مطرح هستش همین رو باید شبهه تلقی بکنیم، یعنی شبهه‌ای که باید حل بشه. در این قلت دوم باز مستشکل رو همون شبهه تأکید کرده، پاکشاری کرده، الان الان میخواد بپردازه به حل و فصل خود این شبهه. قلت و تلا هرگز این گونه نیست، نه قدرت الهی و عمومیت قدرت و اراده الهی موجب سلب اختیار انسان در افعال اختیاری میشه، نه علم الهی موجب سلب اراده و اختیار از افعال اختیاری انسان میشه. قلت کلا هرگز این گونه نیست. فل اراده الالهیه انما تعلقت بالفعل على ما هو عليه في نفسه. یک اصل یه قانون. فل اراده الالهیه، اراده الهی تعلق میگیرد به فعل، حالا ما هو علیه فی نفسه، بر آن چرا که این فعل بر او هستش به لحاظ نفس الامری خودش. ذاتاً این فعل این خصوصیت ها رو داره، اراده الهی به فعل با همه این خصوصیت ها تعلق گرفته. والذی علیه الفعل هو انه منسوب الی الانسان الذی هو جزء علته التام بالامکان. اون چرا که در محل بحث ما، والذی علیه الفعل، اون چرا که در بحث ما فعل بر او هستش، این فعل اختیاری بر او هستش، اینه که این فعل منصوب است به انسان، انسانی که جز علت تام هست به نحو امکانی میتونه انجام بده، میتونه انجام نده، یه چنین وضعیتی داره. اگر اراده بکنه انجام میده، اگر اراده نکنه انجام نمیده. این خصوصیت این فعله. اراده الهی تعلق میگیرد به فعل با این خصوصیتش. ولا یتغیر به تعلق الاراده اما هو علیه، یعنی فعل با مجموعه خصوصیاتی که داره تغییر نمی کند به واسطه تعلق اراده الهی، اراده مجموعه اراده الهی، اراده الهی از اون چرا که بر خود او هستش. فعل از اون خصوصیاتی که داره دست بر نمی داره، اراده الهی موجب تغییر در فعل و خصوصیات فعل نمیشه. فقط تعلقت الاراده تو بالفعل من طریق اختیار الانسان، اراده الهی تعلق گرفته به فعل از طریق اختیار انسان، یعنی اراده الهی این هستش که انسان این فعل را اختیارن انجام بدهد، از روی اراده خودش انجام بدهد. و مراده تعالی ان یفعل الانسان الفعل الفلانی به اختیاره، مراد حق سبحانه و تعالی در این اراده‌ای که انجام داد اینه که انسان فلان فعل را انجام بدهد با اراده و اختیار خودش. و من المحال ان یتخلف مراده تعالی عن ارادته، و محال استش که مراد حق تعالی از اینجا نگاه بکنید، یعنی از همون بستری رو که مستشکل تو اون فضا خواست جبری بودن رو استفاده بکنه، از همون فضا علامه داره استفاده میکنه برای اینکه فعل باید اختیاری باشه. اگر اختیاری نباشه خلاف اراده الهی محقق شده، اراده الهی تعلق گرفته به فعل اختیاری، پس این فعل حتما باید اختیاری باشه، نه اینکه فعل به نحو جبری تحقق پیدا بکنه. و من المحاله، بله البته تا حدودی در این فضا جبر مطرحه، مثلا چجوری؟ اینکه انسان در افعال اختیاریش قطعا چیه؟ مختاره، نمیتونه مختار نباشه، اینجا چیه؟ جبری هست، ما مجبوریم که مختار باشیم، ما مجبوریم که از روی اختیار و اراده افعال خودمون رو انجام بدیم، غیر از این نمیتونیم انجام بدیم. چرا؟ چون اراده الهی تعلق گرفته به اینکه این افعال از روی اختیار ما انجام بگیره. و من المحاله ان یتخلف مراده تعالی عن ارادته. این آیه‌ای که هست حالا غالبا در از اون جهتش معنا بیشه، نمیدونم حالا کسی اینجوری معنا کرد یا نه، این و ما تشاؤون الا ان یشاء الله و ما تشاؤون الا، معمولا اینا رو این آیه رو کیا استفاده میکنن؟ اشاعره استفاده میکنن، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یا هر چی ما در حقیقت کی اراده میکنه؟ باری تعالی اراده میکنه که ما اراده میکنیم، یعنی و ما تشاؤون الا ان یشاء الله قبل مشیت ما، او اراده میکنه ما اراده میکنیم، توجه تو این فضا. ولی میشود این آیه رو اینجوری معنا کرد، حالا با تأمل بیشتر بشه بحث آیه است، و ما تشاؤون الا ان یشاء، یعنی هر چی که شما اراده کردید خدا همون رو اراده میکنه، توجه شد؟ و ما تشاؤون یعنی اراده الهی تعلق میگیرد به فعل با مجموعه خصوصیاتش، این فعل فعل ارادیه، فعل اختیاری هستش. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هیچ چیزی شما اراده نمیکنید، من اینکه خدا هم تو افعال اختیاریتون همون رو اراده میکنه که شما اراده کردید، یعنی فعل همون گونه که هست در حیطه به صورت عمومی و در حیطه افعال اختیاری هم به صورت خاص خودش، همون گونه که فعل هستش به خداوند اراده میکنه، نه غیر از اون رو. تو حیطه افعال اختیاری و ارادی انسان اصلا این فعل سنخش همینه، در نظام هستی این فعل سنخش همینه، خدای متعال هم همینجوری اراده میکنه.
ما
بعد
اختیارمون
بله؟
ما بعد اختیارم خدا علم
داریم، اون بعد شبه علم که بحث بعدی ماست، شبه علم بحث بعدی ماست، اما شبه اراده هستیم، میگیم اراده الهی به این سبت هستش، اراده الهی تعلق میگیرد به عمل ارادی ما، و اگر بخواد عمل ما ارادی و اختیاری نباشه، به اختیار خودمون نباشه، در واقع اراده الهی تخلف شده. این شبه قسمت اول است. و اما قسمت دوم شبه عرض کردیم که در نهایه چند تا در واقع فضایی مطرح شده که قابل استفاده است، یعنی چند تا قدرت زبانی و تحلیلی مطرح شده که قابل استفاده است، یکی بحث فعالیت طولی و عرضیه که علامه در امان صفحه 302 از کتاب ما می فهمن الفعالیت طولیت لا عرضیه، چندین بار روی این مسئله تابشاری می کنن، یکی این بحث فعالیت به تسخیر انسانه، فعالیت به تسخیر غیر از فاعل بالجبره، تا ما اقسامی رو که راجع به فاعل ما داشتیم فاعل بالجبر یک فضا داره، فاعل به تفسیر یک فضای دیگری داره. و اگر یادتون باشه فعالیت به تفسیر میتواند اکثر اقسام دیگری که مطرح شده رو در خودش جمع کنه، ولذا از همین جهت بحثای پیش اومده اونجا که آیا فعالیت به تفسیر باید در اعداد اقسام فاعل قرار بدیم یا ندیم. توجه کردید چون فاعل به تفسیر حقیقتاً در مقابل فاعل بالجبر یا فاعل بالاراده نیست، از یک جهتی بالاتر از اون هستش. یعنی شی میتواند فاعل بالجبر باشد و فاعل بالتفسیر باشد، میتواند فاعل بالاراده باشد و فاعل بالتفسیر باشد. خب انسان فاعل بالاراده و فاعل بالاختیار هست ولی فاعل بالتفسیر هم هست. نسبت به حق تعالی که در نظر میگیری فاعل بالتفسیره، فاعل به تفسیر شدنش منافاتی با اراده و اختیارش نداره. این اصطلاح رو با توجه کرد، ممکنه این اصطلاح در عرف لغوی تفسیر این فهم بشه که یعنی مجبور است این کار رو انجام بده، ولی تو فضای علمی معنا کردن فاعل به تفسیر یعنی فاعل و فعلش معلول دیگری باشه. حالا ممکنه این فاعل و فعلش ارادی باشن ولی همش معلول و ساخته چیز دیگری هست، علت دیگری هست، اون میشه فاعل به تفسیر. یکی این رو در نهایه مسئله کاموسی شده بسید دو، یکی همون بحث که این قابل تعمله، گرچه تعریف علامه دو ممکنه یه مقداری قابل خدشه باشه. اصلا فاعلیت باری تعالی و فاعلیت انسان در افعال اختیاری تو دو فضای در دو حوزه مختلفه. اون تو فضای ایجاد نفسیه که همه چیز در ایجاد نفسی مرتبط است با حق تعالی تعریف علامه میده، ولی فعالیت انسان نسبت به افعال اختیاری اینه که من این فعل رو انجام بدم. تعبیر علامه این هستش که از قبیل انتصاب عرض به موضوع هستش. این تو فضای جعل تعلیفی و ترکیبی مطرح. ول جواب عن الاحتجاج به تعلق العلم الازلی بالفعل، هل جواب عن تعلق الاراده بهی. می‌فرماید جوابی که ما از احتجاج این آقا، احتجاج این همون شبه تو این قسمت دومی که به وجه آخر مطرح کرده بود، ول جواب عن الاحتجاج به تعلق العلم الازلی بالفعل، سراغا گفته بود علم ازلی، لفظ ازلی مهمه، علم ازلی تعلق گرفته است که من این گونه باشم این کارا رو انجام، من این گونه هستم این کارا رو انجام میدم و سراخرم مثلا انشاءالله بهشتی هستم. درسته؟ خب این روند متعلق علم ازلی الهی، چون ما علم در حیطه ذات باری تعالی به ماسوا رو اثبات کردیم. مستشر میگه و اگه اینجوریه پس تمام این روند باید محقق بشه جبرن و ضرورتن، پس دیگه افعال اختیاری معنایی نداره. ولی جواب عن الاحتجاج به تعلق علم ازلی بالفعل، هل جواب عن تعلق الاراده بهی، مثل پاسخیست که از تعلق اراده الهی به او مطرح کردیم. خب هر که به آرامی که به قدر بخونی که این تعابیر بحث ما در ارتباط با قدرت الهی بود یا یواش لفظ برگشت به طرف اراده، بحث اراده با قدرت نهبایی با هم دیگه متفاوت هستن. مگه اینکه این اراده رو در اینجا معنی به اصطلاح خاص خودش به کار نبرده باشیم، اگر توجه بکنید به همون فصل 13 محل 12 نهایه و تفاوت اراده با قدرت اینها در اون فضا بیشتر معلوم خواهد شد. حالا ول جواب عن الاحتجاج به تعلق العلم الازلی بالفعل، کل جواب عن تعلق الاراده بهی. خب چجوری جواب میدیم؟ فل علمو انما تعلق بالفعل علا ما هو علیه. از کدام این رو معمولا به شکل متعارف جواب نداده، به شکل متعارف یعنی علم علیه هیچ ربطی به نوع عمل کرده به نداره، با مثالایی که میزنیم مقام پس، ولی اینجا اینجوری نگفته، مثل اراده الهی داره پاسخ میده. یعنی میخواد بگه علم الهی اینجا اثرگذاره، ولی چجوری اثر میذاره؟ مطابق همون دیگه خود فعل هست. فل علمو انما تعلق بالفعل علا ما هو علی و هو انه فعل اختیاری یتمکن الانسان منه و من ترکه. خب فعل بنابر اون چرا که برش هستش در بحث ما چجوریه؟ و هو انه فعل اختیاری، یعنی که فعل اختیاریه، انسان متمکن است از این که او رو انجام بده یا ترکش بکنه. ولا یخرج العلم المعلوم عن حقیقته، علم معلوم رو از حقیقت خودش خارج نمی‌کنه. تعبیری که عرفا به کار می‌برن اینه که علم تابع معلوم، علم تابع معلوم هست. جالبی که حتی در حیطه علم الهی که علم فعلی هم اونجا مطرح میکنیم، در اونجا هم علم تابع معلوم هست. ما معمولا این معنا رو تو علم انسان هست. این معنا رو ما معمولا توی علم انفعالی بیشتر معنا میکنیم که علم تابع معلوم، یعنی معلوم باید باشه و بعد علم تنها بپذیره. ولی تو اونجا گفته میشه که علم الهی که علم فعلیه، علم تابع معلوم هست، نه اینکه معلوم تابع علم باشه و بحث هایی و استفاده هایی از اون نکته میشه. حالا از جمله در اینجا ما میخوایم استفاده بحث خودمون رو بکنیم. و لا یخرج العلم المعلوم عن حقیقته، علم معلوم رو از حقیقت خودش خارج نمیکنه. فلو لم یقع اختیاریا کان علمه تعالی جهلا، اگر عمل و فعل انسان اختیاری و ارادی نباشه علم الهی جهل میشه. از همون نکته‌ای که مستشل در شبهش استفاده کرده در این جهت داره استفاده میکنه. مستشل در اشکالش اینجوری گفته بود اگر علم الهی به این افعال من تعلق گرفته، اگه من این افعال رو انجام ندهم علم الهی جهل میشه، پس من مجبورم که این افعال رو انجام بدهم. میشه شبهه جبر علمی. علما از همون فضا استفاده کرده، علم الهی تعلق گرفته که من این کار رو از روی اختیار و اراده انجام بدهم. خب اگر بگم از روی اراده و اختیار انجام نمیدم بلکه به نحو جبری هستش، اون وقت علم الهی جهل میشود. علم الهی در صورتی ثابت خواهد موند که عمل من به نحو اختیاری و ارادی باشه. فلاو لم یقع اختیاریا، اگر عمل ما به نحو اختیاری محقق نشود، خان علمه تعالی جهل. خب بیاید دوستان های باشه، من در جلسه قبل عرض کردم که تو فضای قدرت الهی دو نوع شبه مطرح هستش. یک شبه در حیطه افعال اختیاری انسانه که اگر ما عمومیت قدرت الهی در باب افعال اختیاری انسان رو هم بخوایم روش تاکید و پافشاری بکنیم، منجر میشه به این که افعال اختیاری و ارادی انسان افعال ارادی و اختیاری نباشه، جبری بشه. خب بحث رو در این دو تا انقلت و قول در این زمینه گسترد. الان شاخه دیگر از شبه مطرح میشه و در باب قدرت الهی یک فضای دیگری که مطرح میشه اینه که قدرت الهی با این تصویری که با این تعریفی که داده میشه منجر میشه به جبری بودن خود خدای متعال. یه خداوند متعال از روی اراده و اختیار افعال خودش رو انجام نمیده بلکه جبران داره انجام میده. خب چطور این شبه پیاده میشه؟ مستشل شبه رو به این شکل پیاده میکنه، گرچه یک ظرافت و ریزکاری داره که در تطبیق عرض خواهم کرد. میگه این بحثی که شما در عبارتهای قبلی گذراندید به این شکل سامان دارید، گفتید همه افعالی که در این عالم هست، همه موجوداتی که در این عالم هستش، اینها مستند به وجوب بالغیره و وجوب بالغیر هم در نهایت باید منتهی بشه به واجب بالذات و نسبت واجب بالذات با همه معالیل خودش نسبت وجوبیه، نسبت قطعی و ضروریه، نسبت امکانی نیست. اینجور نیستش که خداوند به نحو امکانی بخواد معالیل را، افعال را و امثال اینها را بخواد انجام بدهد. اینکه بخواهد انجام بدهد بخواهد انجام ندهد، نه، بلکه نسبتشون ضروری و قطعیه، حتما این افعال رو انجام میدن. میگن با این روندی که شما در مباحث قدرت طی کردید اگر دقت بکنید سر از موجب شدن باری تعالی در میاد، یعنی سر از این در میاد که خدای متعال مجبور باشه در افعال خودش، چون نسبت حق تعالی با تمام معالیل و افعالش نسبت وجوبی و ضروری هست. پس شما در بحث قدرت الهی میخواستید قدرت رو برای حق تعالی ثابت بکنید که یکی از ویژگی‌های مهم قدرت بحث اختیاره. اگه یادتون باشه دیروز عرض کردیم که علامه توی نهایه سه تا خصوصیت برای قدرت تبیین کرده. یکی مبدئیت اثر، دومی اینکه این مبدئیت اثر به نحو عالمانه صورت بگیره، سومی که از روی اختیار باشه تو نهایه. ولی تو بدایه در قسمت اول بحث که مسئله رو شروع کرده فقط توی دو تا خصوصیت مناوب داده، مبدئیت اثر و اینکه این اثر رو عالمانه بخواد انجام بده، ولی اختیار رو مطرح کرده. تو این انقلت و قلت فضای اختیار هم به نحو ضمنی مطرح میشه، یعنی پذیرفته میشه که قدرت در جایی است که حتما اختیار هم باشه، گرچه در اصل بحث این مسئله رو سیاده نکرده. در هر صورت شما خواستید قدرت الهی را که از جمله ویژگی‌های او اختیار هستش ثابت بکنید، ولی توضیحاتی که میدید منجر میشود به موجبیت حق تعالی، به مجبور بودن حق تعالی، و موجبیت و مجبور بودن با قدرت سازگار نیست. این شبهه است که شخص پیاده میکنه با یه ریزیکاری که الان در مهد از فهم کنه. خب فعن غلط، پس این فعن غلط جدای از انقلت و قلت های قبلیه. انقلت و قلت های قبلی که دو تا انقلت و قلت بود تو فضای مجبور بودن انسان بود، این نسبت قدرت و اراده الهی با افعال اختیاری انسان. ولی این بحثی که ما داریم الان پیاده می کنیم میخواد شبهه مجبور بودن خود باری تعالی رو مطرح بکنه. این قلب از سلوک الى بیان عموم القدر من طریق سلط و به وجود المعلول الممکن الى وجودهی بالغیر. این که شما برای تبیین عمومیت قدرت الهی به این گونه عمل کردید، سلوک یعنی در واقع پیمودن راه استدلالی برای بیان عمومیت قدرت الهی از این طریق، این طریق رو قبلا ما در جملات و عبارات داشتیم، از طریق توقف وجود معلول ممکن بر وجوبش. گفتیم الشیء ما لم یجب لم یوجد، اگر معلول وجود داره قطعا وجوب بالغیر داره که موجود شده. توقف وجود معلول ممکن بر وجوب بالغیرش. خب وجوب بالغیر در نهایت باید منتهی بشه به یک واجب بالذات و انتهاء ذالک الى الواجب بالذات، و اینکه این وجوب بالغیرها در نهایت باید منتهی بشه به یک واجب بالذات. خب سلوک علمی ما در بحث تبیین قدرت الهی و عمومیت قدرت الهی به این شکلی رو که ما گذروندیم خلاف مقصود و مطلوب ما نتیجه خواهد داد. ینتج خلاف المطلوب، مطلوب ما اثبات قدرت برای حق تعالی هستش. این روندی که شما طی کردید که گفتید نسبت حق تعالی با ماسوا نسبت وجوبه، این خلاف قدرت رو ثابت میکنه، چون یکی از مهمترین ویژگی های قدرت اختیاره. این روندی که شما طی کردید با اختیار حق تعالی سازگاری نداره. وقتی با اختیار سازگاری نداشت و حق تعالی مجبور بود در عملش، پس قدرت برای حق تعالی ثابت نمیشه. مثلا هر دکتر چیزی که ما میتونیم بگیم نیرو و قوه برای حق تعالی ثابت میشه، نه قدرت. یعنی به نحو خودکار داره این عمل را رو انجام میده، به نحو جبری داره انجام میده، نه به نحو اختیاری که اونها دیگه قدرت نمیده. ینتج خلاف المطلوب، نتیجه میده خلاف مطلوب را. فإن کون فعله تعالی واجبا یستلزم کونه تعالی موجبا به فتح چین. این که فعل باری تعالی واجب باشه، چون که ما گفتیم تمام افعال حق تعالی باید واجب باشه دیگه، از شیء ما لم یجب لم یوجد، نسبت حق تعالی با ما سوا باید نسبت وجوبی باشه تا این افعال محقق بشه، باید نسبت وجوبی باشه. اگه نسبت وجوبی نباشه محقق نمیشه. خب اگر بگیم فعل حق تعالی واجب هستش، مستلزم اینه که موجب بشه حق تعالی، ای واجبن علیه الفعل ممتنن علیه الترک، این واجب است بر او که این کار را انجام بدهد، ممتنن هستش که بخواد او را ترک بکنه این فعل را. ولا معنا لعموم القدرت این ازن، اگر ما این روند رو طی بکنیم دیگه عمومیت قدرت الهی معنا نخواهد داشت. اون نکته رو که خواستم عرض بکنم، نکته دارید اون هستش که این شبهه در ارتباط با اصل قدرت الهیه، نه در ارتباط با عمومیت قدرت حق تعالی. لذا این کلماتی که الان علامه در اینجا به این شکل یاری کرده، بحث عمومیت قدرت رو مطرح کرده، شبهه‌ای که اینجا مطرح میشه ارتباطی با عمومیت قدرت الهی نداره. فرض کنید ما عمومیت قدرت الهی رو قبول نداشته باشیم، مثل معتزله قائل بشیم که افعال اختیاری انسان مشمول قدرت الهی نیست. حتی اگر عمومیت قدرت الهی را قبول نکنیم، خب نسبت بقیه افعال نسبت به حق تعالی نسبتش وجودیه، ضروریه، قطعیه. و این معنا با قدرت سازگار نیست. مستشکل میخواد این نکته رو تبیین بکنه. اساسا ارتباطی که میان حق تعالی و افعالش هست اگر ارتباط وجودی باشه این با قدرت سازگار نیست. شما روندی که در تصویر قدرت الهی طی کردید همین بوده که نسبت خداوند مبدع افعالش هست و نسبت خداوند با افعالش نسبت وجودیه. تبیین این نسبت و در واقع قبول کردن این نسبت به معنی این است که خدای متعال مجبور است در افعال خودش، نه اینکه قادر بر افعال خودش باشه. خب اما پاسخی که علامه به این شبهه میده، خب بس باشه برای جلسه برنامه. السلام علیکم و رحمت الله. فلسفه 36 از کتاب ما هم ارتباط با این بحث داره. مشخص شدن میشه بله همون خاتمه مرحله دهم بحث قوه و فعل در صفحه 136 راجع به همین نسبت فاعل با فعلش باید امکانی باشه، وجودی بشه، آیا مجبور میشه، این بحث اومده. ولا یوجب و کون و فعلی واجبن هم یکون موجبن مجبرن هم فعل همین تعبیر ها اونجا الف این به هست و بگیم جیم هم این به هست این همیدی چه خواهد شد برای خجوه های همیدی هست این اینیت فرمان هم این خیلی هم دوی البسته باقی میدارم مثلا فلسفه مفاهده و عرفان یه مقدار بحث شده راجب این اینیت آره این اینیت یعنی چی؟ نمانا اینجا اینیتی که بردار بگیم یعنی مثلا الهم و قدرت بسید ما این میخوام بگم الهم و قدرت و قدرت و قدرت و قدرت و میخوام بگیم یه چیز دیگه بسید تو احبت مفاهده و عرفان بحث بیشه یه این اینیت به لحاظ محضر یک محضر مثلا به این چیز تقریبا بشن معنی یعنی فرض اینکه مثلا علم و قدرت بین هم دیگر یعنی هر دو به یک محضر موجود در یک محضر موجود هم در اصلا یک محضر ببینید هیچ تقریبی از هم دیگر به لحاظ مستقی بشن نه اینکه این فضای بدنی که ما از این امیت میتونم بکنم اگر مثلا اینا رو این ذات بگیریم اگر مشیت امکان داره مشیت به اراده چی باشه؟ اگر صفات فعل باشه که از مقام فعل انتظام میشه چی؟ بله اراده ذاتی میخواد یه اراده فعلی میخواد صفات فعل میگیم یا صفات ذات میگیم بله صفات فعل اونه یه که بعد از صفات فعل انتظار میشه مثل عالمیت مثل قادریت ما
خب این انتظاری هم که میخواییم عقلی فهمیم قبل
نشیم نه بعد قبل اگر هم باشیم یه ذاتی همون ذاتی میشه و این ذات میشه اون فضای قبلی. ولی میخواید اگر با معنای صفات خود فعل به بالا خاص خودش بده، صفات فعل پس از تحقق فعل در مقام ذهن انتظام میشه از نسبت نسبتی خواهیت ما یک صفت به انتظام میشه. خب این منتظه از فعل متفرقه
از جانب ما
که
در
انجام شده شما تو مقام ذهن پس از اینکه این دست برای تو دیگر بیاری با اینی که شما قطعا نیزید بگید
پس اراده برای
تو چیزی بگید مثل عالمیت، مثل قادریت میخواییم ما با طرف میگیم میگیم اگه اینجوری تصور میکنیم این که پس از فعل اگه میخوایی نه همونی که شما میگید به نحوه تکلیمی اراده نبرد فعلیم ما هم به نحوه ترویج به این بحث میکنیم ممکنه ما قبول نکنیم یا این یا اون
اراده رو
بگیریم. آیا مثلا مشیت به اراده جز استفاد فعل میتونه تعریف بشه یا نه؟ اون بحث دیگه‌ایه. ما رو وادش نشدیم. ببینید شما چه فرقی دارید؟ آیا میخواهید استفاد ذاتی یا استفاد فعلی بگیرید؟ در هر دو شکل هر دو شما باطله. حالا نمیخوام قبول بکنید که حتما جز استفاد فعل میشه این رو گرفت. مثلا
من
نداره اگر به صفات ذات برگردیم که باز نبیه همه بکنیم صفات فعل با این تصمیم زمان اینجا شده صفات فعل رو میاد که بعد از تحقق فعل از نسبت بین فاعل و فعل انتظار میشه. این تعریف صفات فعل این میخوام جزئیه صفات فعل رو معنا بکنیم. خب بحث عوض میشه. این تعریف راجع به صفات فعل اگر میخوای شما این رو جز صفات فعل بدونید خب طبیعتا متفرقه در فعل نه مقدم بر فعل نمیتونید مبدا باشه. اگر میخواهید نه جز استفاد فعل نگیری تا جز استفاد ذات بشه. اگه جز استفاد ذات بشه این ذاته اون آقا مستشفه که این نیت صفت با ذات رو نمیتونه هر کنی به این حرف رو میزنه. اون آقا میگه این صفت چیش از خود فعل است و این ذات هم میشه.